سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرها و سپس به گزارش‌ها خواهیم پرداخت. سازمان جهانی صحت و اداره همکار آن کلاستر جهانی صحت از افزایش بیماری‌های ساری چون سرخکان و مالاریا در افغانستان خبر دادند. این دو اداره در گزارش مشترک تازه در مورد ماه اپریل گفتند که واقعات بیماری سرخکان در این ماه بیش از 43% و واقعات مالاریا 73% نسبت به ماه مارچ افزایش یافته است. همزمان با این، نهاد بین‌المللی ورلد ویژن با هشدار درباره خطرات بیماری‌های ساری و ویژه سرخکان اعلام کرده که 48% از مرگ و میرها در افغانستان ناشی از بیماری‌های ساری است که با واکسن قابل پیشگیری‌اند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر رشت خبر دادند. چند پیش اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که قصد دارد به یک شهرک صنعتی در جنوب غربی این شهر حمله کند و از ساکنان خواسته بود این محل را ترک کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که انفجارهای بزرگ را در داخل شهر رشت نشان می‌دهد. خبرگزاری فارس نوشته که سیستم دفاع هوایی نزدیک این محل فعال شده است. اسرائیل و ایران از یک هفته به این سو بر همدیگر حملات گسترده را انجام دادند. در این حال انتظار می رود امروز وزیران خارجه شماری از کشورهای اروپایی با وزیر خارجه ایران در شهر ژنو سوئیس دیدار کنند. موضوع مورد بحث آنها جنگ جاری بین اسرائیل و ایران و برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا دیروز پس از دیدار با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفت هنوز پنجره دو هفته‌ای برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. در نشست امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، جرمنی و شمار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در ظرف دو هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا کشورش در حمایت از اسرائیل به طور مستقیم وارد جنگ علیه ایران شود یا خیر. سخنگوی قصر سفید کارولین لیویت در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور ترامپ راه حل دیپلماتیک را با تهران ترجیح می‌دهد، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. ایران همواره گفته است که برنامه‌ای هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و در پی دست یافتن به سلاح اتمی نیست. گزارش‌ها از ناپدید شدن زلاله هاشمی، یک هنرمند افغان در کابل خبر دادند. زلاله هاشمی یکی از اشتراک کننده های برنامه رقابتی موسیقی ستاره افغان در سال 2007 میلادی بود. شماری از فعالان حقوق زن در شبکه‌های اجتماعی از ناپدید شدن او ابراز نگرانی کرده و گفتند که او دو هفته پیش از کابل ناپدید شده است. زلاله هاشمی یک کودک 4 ساله دارد که به گفته اعضای خانواده‌اش وضعیت صحی او خوب نیست. حکومت طالبان درباره این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی موسیقی و فعالیت هنرمندان در این بخش را منع کردند. انتظار می رود روزا و تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در کابل گزارش را به شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت افغانستان ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز 29 ماه جوزا در شبکه ایکس نوشت که خانم تنبایوا روز دوشنبه 23 ماه جون در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت معلومات خواهد داد. روزا تنبایوا در نشست قبلی شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در ماه حمل ناامیدی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان ابراز کرده بود. او گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران به تشدید بحران‌های حقوق بشری، انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد انجامید. و از دنیای ورزش، شب گذشته تیم فوتبال اینتر میامی آمریکا همراه با لیونل مسی تیم پورتوی پرتغال را با نتیجه 2-1 شکست داد و احتمال راهیابی خود به دور حذفی جام جهانی کلب‌ها را افزایش داد. اینتر میامی در نخستین دقایق بازی گل نخست را خورد، اما سپس دو گل زد و برنده شد. گل پیروزی این بازی را لیونل مسی، ستاره آرژانتینی اینتر میامی، در دقیقه 68 با یک ضربه آزاد به ثمر رساند. پس از این پیروزی اینتر میامی با یک مساوی نیاز دارد تا به دور بعدی مسابقات در جمع 16 تیم بپیوندد. جام جهانی کلب‌ها به میزبانی آمریکا برگزار شده است و 32 کلب فوتبال از 5 قاره در آن شرکت دارند. سلام دوباره میزبان شما در این برنامه، من امید مرزبان هستم. برای شنیدن این گزارش ها مرا در این برنامه همراهی کنید. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ تا دو هفته دیگر تصمیم میگیرد که به طور مستقیم در جنگ علیه ایران دخیل شود یا خیر.
I have a message directly from the president and I quote. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my...
در تحولات افغانستان میشنوید که بیماری های مالاریا و سرخکان افزایش یافته است.
سترگیم دستی پرسیدلی پشانتی وی و سر بخار پی و یعنی بدن پا طول برخو بانی دی مخت نیول تر لاندی سترگیم سرگوشا و خواه او بلو سرانی شدید تبا زندر دو سر موجودو.
آیا به بانک های افغانستان اعتماد دارید؟ این سوال را از شماره از افغان ها پرسیده ایم.
مخت به خالق بانکوت تو ایلار با بارت بای پیسی نویر کل باز به بانکون چکو چه خالق دی سبا و بیگم عری تا ایران پتی.
و همچنان از افغان‌های مقیم در ایران خواهیم شنید که در شرایط جنگی بالایشان چی می‌گذرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت و اداره همکار آن کلاستر جهانی صحت از افزایش بیماری های ساری چون سرخکان و مالاریا در افغانستان خبر دادند. این دو اداره در گزارش مشترک تازه در مورد ماه اپریل گفتند که واقعات بیماری سرخکان در این ماه بیش از 43% و واقعات مالاریا 73% نسبت به ماه مارچ افزایش یافته است. در این حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور نیز از افزایش واقعات سرخکان و مالاریا در مناطقشان خبر می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت می گویند که واقعات بیماری های ساری مانند سرخکان و مالاریا در افغانستان افزایش یافته است. این دو اداره در گزارش مشترکی که به تاریخ 19 جون در صفحه ریلیف سازمان ملل منتشر شده نوشتند که تنها در ماه اپریل حدود 18,730 مورد مشکوک سرخکان و 111 مورد مرگ ناشی از آن ثبت شده است. در این گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با ماه مارچ افزایش 43.3% را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس همین گزارش در ماه اپریل 2,982 مورد مشکوک مالاریا نیز ثبت شده که نسبت به ماه مارچ 73% افزایش یافته است. در همین حال مؤسسه بین المللی ورلد ویژن هشدار داده که سرخکان یکی از ساری‌ترین بیماری ها در سطح جهان است که توسط ویروس ایجاد می شود و می تواند منجر به عوارض شدید یا حتی مرگ شود. این نهاد در گزارش تازه زیر عنوان هرچا واکسیناسیون ناکافی باشد، کودکان افغانستان با جانشان باه آن را می پردازند که به تاریخ 19 جون منتشر شده، بر نقش حیاتی واکسین در وقایه و جلوگیری از انتشار بیماری های ساری تاکید کرده است. ورلد ویژن می افزاید که نبود دسترسی به خدمات واکسیناسیون به ویژه در مناطق دورافتاده جامعه را با خطرات فزاینده شیوع بیماری ها، افزایش مرگ و میر کودکان و چالش های دوامدار صحی روبرو می سازد. این نهاد تاکید می کند که عدم دسترسی به واکسیناسیون همراه با آگاهی پایین در مورد اهمیت آن پیامدهای جدی و زیانبار به دنبال دارد. بر بنیاد معلومات این نهاد 48% مرگ و میرها در افغانستان ناشی از بیماری های اند که با تطبیق واکسین قابل جلوگیری هستند. در کنار این برخی باشندگان ولایت های مختلف افغانستان نیز از افزایش واقعات بیماری های ساری در مناطقشان شکایت دارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که چند پیش چند تن از اعضای خانواده‌اش به سرخکان مبتلا شده بودند. او درباره علائم این بیماری چنین گفت:
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولی ول، تقریبا واړو ماشومان
در خانواده ما اطفال کوچک و کمی بزرگتر به سرخکان مبتلا شده بودند. چشمهایشان پندیده بود و در تمام وجودشان بخارهای سرخ برآمده بود. اطراف چشمشان هم سرخی داشت. تب شدید، جاندردی، استفراغ و دلبدی هم بود و این علائم خیلی خطرناک بود. همچنان به خوابی نیز داشتند.
سپراقم کلا کلا و سرکاو ترسنگی بیاد دستی و چه خوبی خوبیم پا که موجوده و
همچنین یکی از باشندگان ولایت ننگرهار کونیس نخواست نامش ذکر شود گفت که با گرم شدن هوا واقعات ملاریا در منطقه ایشان بیشتر شده است.
از مال کرونا این هم پد دور زیوران دیم ماشوم
درست قبل یک طفل از خانواده ما با بیماری ملاریا مبتلا شده بود. او را نزد دکتر بردیم و برایش دوا گرفتیم. اکنون یک کم بهتر است. بعضی دواها را به خاطر تب و درد عضلات نیز برایش داده بودند. ملاریا خیلی زیاد شده است.
ملاریا بیخی زیاد دادم.
او که در بخش صحی فعالیت می کند به خانواده ها توصیه می کند که در شبنگام از پشخانه استفاده کنند و دنهای آب نزدیک منازلشان را از بین ببرند. سازمان جهانی صحت پیش از این در یک گزارش خود به تاریخ 25 می گفته بود که شمار واقعات ثبت شده ی مشکوک سرخکان در سال 2025 به حدود 55,678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52,000 نفر بوده است. سازمان جهانی صحت همچنین قبلا در مورد افزایش وقعات ملاریا در فصل گرما در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده بود. این نهاد هشدار داده است که پوشش پایین واکسین، آلودگی آب، وضعیت نامناسب صحی، بازگشت مهاجران و بارندگی های فصلی در برخی مناطق می تواند بحران بیماری های ساری را شدت بخشد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستین. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ظرف دو هفته تصمیم خواهد گرفت که آمریکا در جنگ بین اسرائیل و ایران مستقیما دخیل شود یا خیر. در این حال اسرائیل تهدید کرده که حملات بیشتر را بر تأسیسات هسته‌ای و ذخایر راکت‌های بالستیک ایران انجام خواهد داد. کارولین لیوت، سخنگوی قصر سفید، دیروز در یک کنفرانس خبری پیام رئیس جمهور ترامپ را این گونه به خوانش گرفت.
I have a message directly from the
او میگوید پیام مستقیم از رئیس جمهور دارم که به شما نقل قول میکنم و اساس این حقیقت که مذاکرات با ایران در آینده نزدیک شاید برگزار شود و شاید هم نشود، من در دو هفته آینده تصمیم خواهم گرفت که اقدام کنم یا نه. در این کنفرانس خبری خانم لیوت افزود که رئیس جمهور ترامپ رای حل دیپلماتیک با تهران را ترجیح میدهد، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. اما سخنگوی قصر سفید در این حال با تاکید گفت که رئیس جمهور ترامپ از متوسل شدن به زور حراس ندارد. کارولین لیوت همچنان گفت که هر گونه توافق باید تضمین کند که ایران یورانیم غنی نمی کند و سلاح اتمی نمی سازد. ایران همواره گفته است که برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف ملکی دارند و در پی دست یافتن به سلاح اتمی نیست. تهران همچنان هر گونه ممنوعیت بر برنامه غنی سازی یورانیم خود را رد کرده است. پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود که ترامپ برنامه پیوستن به اسرائیل در جنگ را تایید کرده و اکنون منتظر است ببیند که ایران آیا از برنامه هسته‌ای‌اش دست می‌کشد یا خیر. اما رئیس جمهور ترامپ در پیام روی صفحه اجتماعی وابسته به خودش تروت سوشال نوشت که وال استریت ژورنال نمی‌داند که در ذهن من چه می‌گذرد. از سوی هم شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی آماده یک حمله بالقوه در چند روز آینده بالای ایران می‌شوند. ترامپ قبلا در صحبت با خبرنگاران گفته بود که در پی جنگ نیست، اما اگر بین جنگ و دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای یکی را انتخاب کند، کار خواهد کرد که باید انجام دهد. ایران و اسرائیل از 8 روز به این سو بر همدیگر حملات گسترده کردند. نخست اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و اقامتگاه‌های شماره از نظامیان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف گرفت و سپس ایران حملات متقابل را آغاز کرد. یک سازمان حقوق بشر مستقر در واشنگتن شماره تلفات ناشی از حملات اسرائیل در ایران را 657 نفر گزارش داده است. هرچند ارقام دقیق از تلفات در اسرائیل در دست نیست، اما یک روز پیش مقام‌های اسرائیلی تعداد کشته شده‌ها در نتیجه حملات ایران را 24 تن گزارش داده بودند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
برنامه ساعت درسی را هم روزه از رادیو آزادی بشنوید. به زودی این برنامه روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم پخش خواهند شد، به ویژه صفحه یوتیوب، منتظرش باشین. صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. برای گرفتن خبرها و گزارش های تازه، همچنان ویدیوهای تازه، به این صفحات سر بزنین و همچنان صفحه اینستاگرام ما را. و رادیو آزادی را ساده و آسان میتونین روی اپلیکیشن رادیو آزادی هم بشنوین. این اپلیکیشن را در تلفن هایتان دانلود بکنین. فقط با یک کلیک میتونین برنامه های زنده رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین، به اپ استورتان برین و اپلیکیشن ما را پیدا بکنین، و اگر تلفن های دیگه مثل سامسونگ دارین، به گوگل پلی. اتحادیه اروپا 161 میلیون یورو کمک های بشر دوستانه را در سال جاری میلادی به مردم افغانستان ارائه میکنه. اتحادیه در اعلامیه تازه‌اش گفته که این مبلغ برای حمایت از افغان های آسیب پذیر در افغانستان، ایران و پاکستان در نظر گرفته شده. همزمان دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که در سال 2025 تنها 18% بودجه دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون ها نفر از جمله زنان، کودکان، بی‌جا شدگان و روهای آسیب پذیر شده است. سازمان های بشر دوستانه از جمله ملل متحد از کاهش جدی کمک های به این دلیل ابراز نگرانی کرده و گفتند که فعالیت هایشان از این بابت به شدت متاثر شده است. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید با توجه به اینکه بحران بشری در افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحران ها در جهان است، 161 میلیون یورو کمک بشر دوستانه برای حمایت از آسیب پذیرترین افغان ها در داخل افغانستان و منطقه فراهم می کند. در اعلامیه که این اتحادیه به تازگی منتشر کرده آمده است که از این مبلغ بیش از 141 میلیون یورو به سازمان های بشر دوستانه فعال در داخل افغانستان اختصاص خواهد یافت و برای کمک به افغان ها و مهاجران افغان در پاکستان و ایران نیز هر کدام 10 میلیون یورو اختصاص داده شده است. در ادامه آمده که کمک های جدید اتحادیه اروپا شامل کمک های غذایی، ارائه خدمات درمانی و مقابله با سوء تغذیه، دسترسی بهتر به آب آشامیدنی، صحت، ارائه مشاوره حقوقی و حمایت از حقوق افراد در معرض خطر، آموزش در شرایط اضطراری به ویژه برای دختران و اقدامات آمادگی برای مقابله با آفات طبیعی خواهد بود. در اعلامیه به نقل از حاجا لبیب، کمیشنر برابری آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، آمده از اینکه مردم افغانستان در داخل و در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران با چالش‌های فراوان روبرواند، اتحادیه اروپا همچنان آماده کمک است. او در صحبت خود در مورد وضعیت در افغانستان در نشست مقام‌های ارشد در بروکسل که بخش آن را در صفحه ایکس خود نشر کرده، با تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغان‌ها گفته است:
نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. هر یک از این 23 میلیون نفر شخصی است که نامی دارد، خانواده‌ای دارد و داستان‌های اجتماعی خودش را دارد.
این اعلامیه اتحادیه اروپا همزمان با برگزاری نشست مقام‌های ارشد در بروکسل که به میزبانی اتحادیه اروپا به تاریخ 16 و 17 جون درباره وضعیت افغانستان در آن بحث شد، منتشر شده است. این اتحادیه گفته که از سال 2021 تا کنون بیش از 860 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران افغانستان اختصاص داده است. در ادامه آمده که از زمان آغاز پل هوایی بشردوستانه اروپا در سال 2021 در مجموع 40 پرواز انجام شده و حدود 2150 تن کمک های امدادی به افغانستان منتقل شده است. در این حال همزمان با برگزاری نشست مقام های ارشد در بروکسل، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر اعلامیه گفته که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2025 تنها 18% بودجه دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون ها نفر از جمله زنان، کودکان، بی‌جا شده ها و گروه های آسیب پذیر شده است. در ادامه آمده که بیش از 420 مرکز صحی و نزدیک به 300 مرکز تغذیه در این کشور غیر فعال شدند که دسترسی به درمان و کمک های حیاتی را برای میلیون ها نفر محدود کرده است. با گفته اوچا، کمک های اضطراری غذایی فقط به 1 میلیون نفر بین ماه های می تا اکتبر خواهد رسید و 5 میلیون نفر بدون کمک خواهند ماند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر رشت خبر دادند. چند ساعت پیشتر اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که قصد دارد به یک شهرک صنعتی در جنوب غربی این شهر حمله کند و از ساکنان خواسته بود این محل را ترک کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که انفجارهای بزرگ را از داخل شهر رشت نشان می‌دهد. خبرگزاری فارس نوشته که سیستم دفاع هوایی در نزدیکی این محل فعال شده است. اسرائیل و ایران از یک هفته به این سو بر همدیگر حملات گسترده ای را انجام دادند. میلیون ها افغان اکنون در ایران زندگی می کنند. اکنون که میدان های هوایی ایران اکثرا بستند و مرزهای زمینی نیز با محدودیت های سخت روبرو هستند، این افغان ها نیز نمی توانند به آسانی ایران را ترک کنند. در این گزارش از شماری از آنان می شنویم که در شرایط جنگی بالایشان چه می گذرد.
همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در پی حملات اسرائیل، برخی مهاجران افغان در تهران می‌گویند که برای آنان اجازه خروج از شهر داده نمی‌شود و مجبورند در خانه‌های خود بمانند. آنان می‌گویند در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر می‌برند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنان حتی اجازه گشت و گذار آزادانه در شهر داده نمی‌شود. یک مهاجر افغان در تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو دیگه هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانی‌ها نمی‌دهد. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودن اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان‌ها و سنور ندارن. دیگه فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس در هر جایی که هست هم تو فرم خوابیده.
برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شدند که انگام تلاش برای ترک شهر مورد لتوکوب پلیس ایران قرار گرفتند. یک مهاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت که اداره کفالت ایران مسدود است. اداره کفالت ایران که مربوط به وزارت داخله ایران است، مسئول رسیدگی به وضعیت اقامت، شناسایی، ثبت و صدور برگه‌های قانونی برای ادبای خارجی به ویژه مهاجران افغان است. یکی از این مهاجران کوهم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تهران دولتی رو بمباره که بیتو اجازه دوباره گلگی.
برای بیرون شدن از تهران به افغان ها اجازه داده نمی شود که این موضوع خیلی جدی است و به ضرر افغان ها است. افغان ها در تهران بند ماندن. همین امروز صبح دوستم تماس گرفت که به دفتر کفالت می روم اما نشد. این موضوع خیلی جدی است. من خودم اینجا بند ماندیم. مریض هم هستم و عملیات کردیم. افغانهای دیگر نیز در اینجا بند ماندند و شماره از افغانها زخمی هم شدند و شهید هم شدند.
در این حال مانسه عمرزاده فعال حقوق زن در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانهای ساکن تهران که بدون اسناد معتبر مثل پاسپورت و ویزان و دلایل آنچه که جلوگیری از تهدیدات امنیتی خوانده می شود اجازه خروج از این شهر را ندارند.
مهاجرینی که در تهران هست، مهاجرینی که اسناد دارن میتونن تهران ترک کنن و یک آسان امن‌تر انتقال پیدا کنن، ولی مهاجرینی که اسناد ندارن اونا را اجازه برگشت داده نمیشه برشان. دیگه حتی موترا انتقالشان نمیتن چون اسناد ندارن، که خیلی نگران کننده هستن.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات هوایی اسرائیل بر ایران خبر داده است. این رسانه ناوقت روز سه‌شنبه هفته هم جون گزارش داده که یک جوان 18 ساله افغان که باشنده ولسوالی مرغاب به ولایت غور بوده و به گفته پدرش حدود 6 ماه پیش برای کار به ایران رفته بود، صبح روز سه‌شنبه کشته شده و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. پیش از این یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفته بود که یکی از آشنایانش، یک جوان افغان، در جریان حملات اسرائیل بر تهران کشته شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز پیشتر هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. اردوی اسرائیل گفته است که بامداد روز چهارشنبه حملات هوایی تازه‌ای را بر تهران انجام داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاع هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب، کرج و شماره از شهرهای دیگر منتشر شده است. گفتنی است که درگیری میان ایران و اسرائیل روز چهارشنبه 18 جون وارد ششمین روز شد.
خبرها و گزارش‌ها و همچنان ویدیوهای لحظه به لحظه و تازه از تحولات در ایران را روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی و وبسایت ما دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. به صفحه فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین و گزارش‌های تازه، ویدیوهای خبری و مصاحبه‌های ما را ببینین و بشنوین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
چقدر به بانک های افغانستان اعتماد دارین و پولتان را در بانک میگذارین؟ این سوال را از شماره از افغان ها پرسیدیم. شماری از اونا با ما گفتن که اعتمادشان را نسبت به بانک ها و خدمات بانکی در افغانستان از دست دادن. اونا در صحبت با رادیو آزادی گفتن که بیشتر مردم یا پول ندارند و یا هم نمیخواهند پولشان را در بانک ها امانت بگذارند. این در حالی است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبا از کاهش محدودیت بالای برداشت پول از بانک های خصوصی خبر داده است. آگاهان بخش اقتصاد میگویند حکومت طالبان باید اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند و آنان را تشویق کند تا پول هایشان را دوباره به بانک ها بسپارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خلقو دیر ضرورت لرلو خپل پیسې نویر کولی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلا به حیث معلم وظیفه اجرا می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو زدی گفت:
مخکی به خالد بانکوب تو ایلار بود ورطه بای پیسی نویر کل.
قبلا مردم به بانک ها مراجعه می کردن ولی با آنها پول نمی دادن. حالا بانک ها چی فایده دارن وقت مردم برای نان شب و روزشان سرگردانند؟
بماری تا ایران پتی.
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
بالا صورت که حکومت لوره معلوم شده نیی داره.
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود به نظر من مردم به بانک ها مراجعه نمی کنند و پولشان را در حساب ها نمی گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک ها پرداخته می شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود.
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب‌های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5000 و ماهانه تا 15000 دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب‌های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که پیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند. اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتونست بیش از 200 دلار در هفته برداشت کند. بعدن این میزان به 400 دلار در هفته و سپس 600 دلار و نهایتاً به 1000 دلار افزایش یافت. در ماه اسد 1403 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای 70000 در هفته تا 150000 و در ماه تا 500000 افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شدند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
مصف بانکونو که اغم را شتمانی در خلکو نده پاتید.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغی کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده می شد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ور کیسو واخلید.
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان میگذرد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتری انجام شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقص نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هم؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هایشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبا به فشارهای بین‌المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمانهای حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت هایی را بر آزادی بیان وضع می کنند. این محدودیت ها می تواند که شامل سانسور رسانه ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبودی این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
خاموش نفسم شوقی یار